أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اما امر ثانی، دومین امری که مرحوم صاحب کفایه قبل از ورود به استدلال برای استصحاب عنوان فرمودن، این است که آیا مباحث و مسائلی که در مورد استصحاب مطرح میشه یعد من علم الاصول یا اینکه از مسائل اصولیه نیست؟ خب این معنا از قدیم الایام مورد بحث بوده، نه فقط نسبت به استصحاب بلکه نسبت به همه اصول عملیه، که آیا ما اصول عملیه رو جزء علم اصول به حساب میاریم یا به حساب نمیاریم. خب واقع این است که در اصول ما کلن اصول عملیه در بحث حجج مطرح میشه، یعنی ما جلد اول اصولمون مباحث الفاظ دیگه تا آخر مجمل و مبین، از اول قطع بحث که شروع میکنیم در حججه و این منتهی میشه به اصول عملیه و استصحاب. آیا اصول عملیه از مباحث اصولیه هست یا نیست؟ خب این بحثیست که از قدیم الایام بوده. در اینجا یک جهاتی وجود دارد در استصحاب که این رو یک قدری تردید درش ایجاد کرده. اولا کسانی ممکنه بیان بگن اصلا اصول عملیه جزء مباحث علم اصول نیست، یکیش هم استصحاب، و در استصحاب معیارهایی که آیون آمدن برای مسئله اصولیه و قاعده فقهیه ذکر کردن گاهی از اوقات قاعده فقهیه تطبیق میکنه بر استصحاب. مثلا استصحاب در موضوعات خارجیه، استصحاب در موضوعات خارجیه رو حتی بعضی آمدن فرمودن استصحاب در احکام جزئیه، مقلد هم میتونه جاریش کنه، مقلد هم جاری میکنه این رو، بنابراین این به قاعده فقهیه میخوره. از اون طرف استصحاب در احکام، مخصوصا احکام کلیه، خب اینها به اصطلاح کبرا واقع میشه برای قیاس استنباط، این به مبحث اصولی میخوره. ولذا اینجا که وارد شدیم ما یک مروری ناچاریم بکنیم نسبت به اون چه که در گذشته آقایون فرمودن فل جمله البته، و گفتیم در باب معیار و ضابطه برای اینکه یک مسئله اصولی باشه، و بعد اون ضابطه اساسی که در مسئله فقهیه وجود داره در قاعده فقهیه، که ما قاعده فقهیه رو از مسئله اصولیه بتونیم جدا کنیم، چون خیلی ضوابط مختلف گفتن، همه این ضوابط فارق نیست، مشکل داره، یا لااقل فارق تام نیست، کامل نیست. اینجا مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه ترک میکنن مطلب رو. خب این یک مسئله است که هم شیخ و هم صاحب کفایه رو شکه میکنن، و درستم هست که ما ببینیم ما استصحاب رو دلیل اعتبار چیه. اگر دلیل اعتبار استصحاب عقل، ادراک عقلی، سراغ او میخوایم بریم، شکی نیست که استصحاب از مباحث اصولی است. چرا؟ برای اینکه استصحاب میشه مثل خبر واحد، استصحاب میشه مثل اجماع، جزء امارات میشه، اصل عملی نیست استصحاب، حکم عقله. و هاکذا چون در موارد حکم عقل ما بلا فاصله حکم شرع و کنارش میزنیم، این از ادله است، به اصطلاح از ادله اجتهادیه است. اگر در اینجا استصحاب رو از باب بناء عقلا آمدیم و اعتبار کردیم، باز هم لا شبهه در این که استصحاب از مسائل علم اصول بحثش. چرا؟ برای اینکه بناء عقلا وقتی شارع امضاءش کرد و ردش نکرد، حکمون مثل خبر، مثل خبر ثقه، تفاوت نمی کنه، پس اینها جزء مسائل علم اصول میشن. بنابراین اگر ما استصحاب رو از غیر ناحیه نصوص و اجماع حجت بدانیم، مثل حکم عقل یا بناء عقلا، این بحث در جاری نیست که آیا جزء علم اصول هست یا جزء علم اصول نیست. اما تمام بحث در جایی است که ما استصحاب رو اصل عملی بدانیم. استصحاب اماره نباشه، به دلیل عقل نباشه، به بناء عقلا نباشه، بلکه تعبدی است مستفاد از نصوص، همونجور که مشهور بین آقایون هست، به عنوان اصل عملی، مثل براءت، مثل تخییر و امثال اینها. اینجا مسئله اختلافی، اینجا مسئله است که آیا استصحاب بنابر این مبنا از مسائل علم اصول به حساب میاد یا به حساب نمیاد. مرحوم آخوند ایشون میفرمایند به حساب میاد. صاف هم ایشون میفرمایند که خب ما در علم اصول آمدیم، در ابتدا وقتی علم اصول رو خواستیم به اصطلاح ضابطش رو تعیین کنیم، گفتیم علم اصول عبارت است از القواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه، و در اینجا استصحاب جزء این قواعد ممهده است که در مقام استنباط احکام شرعیه به اصطلاح کارآمدی داره، یعنی به تعبیر ما کبرا واقع می شود برای قیاس استنباط، مثل خود امارات، مثل بحث علم و قطع و ظنون معتبره، تفاوت نمی کنه. بنابراین در اینجا علم به اصطلاح استصحاب از مسائل علم اصول شمرده میشه و این مشکلی نداره. بفرمایید. نه نه، هر مبنایی نفرمایید، اماره میشه، خودتون دارید میگید. اگر از باب نصوص بگیریم، نه ببینید، من نفهمیدم منظور شما رو. ببینید، ما در اینجا بحثی که داریم عبارت از این است که اگر استصحاب حجیتش از باب حکم عقل باشه، اگر استصحاب حجیتش از باب بناء عقلا باشه، اصلا این بحث که از مسائل علم اصول هست یا نیست اصلا مطرح نیست، چون قطعا از مسائل علم اصوله، چون امارتون، درست شد؟ در این کسی حرف نداره. زن رو بگذاری که اصلا ما زن و قطع کار نداریم. زن فقط در همه اینا ظنونه. این زنی که ما میگیم فقط در ادراک عقلیه، اونم دلیل رو که میخوایم تقریر بکنیم میگیم این ادراک عقلی نسبت به بقاء حالت سابقه ادراک زن نیست، درست شد؟ ادراک زن نیست. و ما اینجور از این قبیل غیر مستقلات عقلیه که ظنون عقلیه رو میایم و بهش استناد میکنیم زیاد داریم. اینو اجازه بدید در باب استدلال بر استصحاب عرض کنیم، جاش اینجا نیست. عرض ما اینه، ببینید شیخ، آخوند، دیگران اگر استصحاب رو بیان از مبنایی غیر از نصوص یا اجماع ادله شرعی حجتش بکنند، طبق اون مبانی اصلا بحثی در این نیست که استصحاب داخل در علم اصول یا داخل نیست، مسلم داخله، چون دلیله، چون حجته. توجه فرمودی؟ بله. چی؟ حالا ببین، حالا شما بگید، شما ادله نگیرید، اون داستان دیگره. ببینید، من حرف آخوند رو دارم، عنایت بفرمایید، شما خارج از مبنا صحبت نکنید. آخوند، من دارم حرف آخوند رو تقریر میکنم. آخوند میگه القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، هر بحثی، هر مسئله‌ای که دخیل در استنباط احکام شرعیه است، این جزء علم اصوله، درست شد؟ حالا قبل از آخوندم، بله، مرحوم صاحب قوانین بوده، دیگران بودن، ادله هست، ادله اربعه هست، چه اونو کار نداریم، ما خودمونم حرف خودمونو میزنیم. توجه فرمودید؟ اجازه بفرمایید. ولذا آخوند هیچ به اصطلاح چیزی نداره، هیچ گیری اینجا نداره. قرص و محکم ایشون میفرماید جزء مسائل علم اصوله، چون قاعده از استصحاب در مقام استنباط احکام به کار گرفته میشه. در مقابل مرحوم شیخ، این قرصی هم که مرحوم آخوند اینجا در کفایه نشون میده، نظر به کلام شیخ در رسائل داره. شیخ رضوان الله علیه حرفش این است که اگر ما بیایم بگیم استصحاب از باب حکم عقل یا بناء عقلا اعتبار میشه، حرفی نداریم، این جز علم اصول. اما بنابر این که استصحاب از نصوص استفاده بشه، این که ما بیایم در مسائل علم اصول قرارش بدیم، فی غایت الاشکال، قموز فیه قموزون، تعبیر شیخ اینه، فیه قموزون. مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم این فیه قموزون رو بعدن حل میکنن، یعنی بالا پایین میکنن، بحث میکنن، میفرماین که بله، از این جهت که ما بیایم بگیم که مسئله اصولیه اون مسئله ایست که این کار کردش به دست فقیه باید باشه و به دست مجتهد باید باشه، عامی نمیتوانه این کار رو انجام بده. اما قاعده فقیه کاریست که عامی هم میتونه انجام بده، غیر مجتهد هم میتونه، مقلد هم میتونه انجام بده. رو این اعتبار استصحاب رو میتونیم جزء مسائل علم اصول ببریم. این بیانی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در نهایت امر به کار میبره. ما اینجا یک مطلب داریم و اون مطلب این است که یک فارقی آیا میتوانیم بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه درست بکنیم؟ در باب علم اصول این تقریبا نرخ شعباسیه که همه آیون آمدن گفتن مسائل علم اصول، متأخرین رو عرض میکنم نه قدما، مسائل علم اصول، مباحث علم اصول مجموعه قواعدیست، بحثهاییست که نتیجه این بحث هرچه بخواد باشه کبرا واقع بشه در قیاس استنباط. نتیجه بحث اصولی باید کبرا واقع بشه در قیاس استنباط. این همه نوع اعلام به این ملتزمه. ما اگر خاطرتون باشه آمدیم در موضوع علم اصول، گفتیم موضوع علم اصول عبارت است از الحجت و فلفق. حجتی هم که گفتیم یعنی ما یحتج بهی فلفق، یعنی چه؟ یعنی اون چه که به عنوان دلیل در فقه به کار گرفته میشه. فقه عبارت است از بیان حکم عمل مکلف، موضوع علم فقه هم عمل مکلفه. ولذا من اگر میام تبیین میکنم که عمل مکلف اینجا کاری که باید انجام بده وجوبه، این وجوب رو به چی استدلال میکنم که وجوبه؟ دلیلی که برای این وجوب عمل مکلف من میخوام ارائه بکنم، اون دلیل بحثش، بحث از دلیلیتش، بحث از آثار دلیلیتش، اینا همه مباحث اصولیست، الحجت و فلفق. ولذا در مثل اینجا برای ما خیلی مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه استصحاب یا براءت یا تخییر در مقام فتوا جز ابزار کار مجتهده. یعنی مجتهد اون بحث در تخییر که داریم، خودش میاد تخییر رو انجام میده و بعد به نتیجه تخییر فتوا میده، یعنی تخییر جزء اخیر استنباطش هست، یعنی کبرا در قیاس استنباطش واقع میشه. گاهی هم خود مجتهد فتوا به تخییر میده، یعنی فتوا که به تخییر میده میگه خود شما، این اختیار دست شما که این کار رو بکنید یا اون کار رو بکنید. اما حتی زمانی هم که فتوا به تخییر میده، ادله تخییر رو قبلا تمام کرده، تخییر رو اصل قرار داده، در مقام استدلال اجازه تطبیقش رو به دست مقلد میده، نه استنباط حکم رو. مقلد وقتی میاد خودش به فتوای مجتهد تخییر میکنه، یا ظهر یا جمعه، در روز جمعه اگر قائل به تخییر شدیم تخییر میکنه، این تخییری که انجام میده اینجا استنباطی انجام نمیده، استنباط نیست کار به اصطلاح این شخص، بلکه اون تخییری که مجتهد گفته تطبیق میده به این مورد کارش. بنابراین ما خیلی مشکل نداریم. اصول عملی مما یحتج به هست، احتجاج بهش میشه، و چون بهش احتجاج میشه حجت ما در اصول تلقیش میکنیم. در علم اصول حجتون، در فقه هم حجتون، یعنی حجتیست که استناد بهش میشه. منتها در اینجا مسئله که هست نظر اعلام در قاعده فقهی است. ما اگر یک میزی برای علم به اصطلاح میزان اینکه مسئله اصولیه باشه یا قاعده فقهیه، یک میز پاکیزهی بتونیم پیدا بکنیم، اینجا بسیاری از مشکلات ما حل میشه. خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تعبیری دارن در اینجا، همونطور که عرض کردم ایشون میفرمایند: اما بناءً علی القول بکونه من الاصول العملیه ففی کونه من المسائل الاصولیه قموز. چرا قموز هست؟ دلیل میارن: لان الاستصحاب حین اذن قاعدتون مستفادتون من السنه، از روایات استفادهش کردی، ولیس تکلم فیها تکلما فی احوال السنه. بحث اصولی بحثی است که از احوال دلیل صحبت میکنه، خود سنت دلیله، احوال سنت هم دلیله، بحث استصحاب که بحث از احوال سنت نیست. و المسئله الاصولیه هی التي بمعونتها یستنبط هذه القاعده. ما استصحاب رو وقتی میایم اثبات میکنیم با چی میخوایم اثبات بکنیم؟ حجت میاریم، دلیل میاریم، دلیلمون سنته، دلیلمون اجماعه. بنابراین ما میایم استنباط میکنیم، نتیجه استنباطمون به چی میرسه؟ اینکه استصحاب مثلا حجت باشه. به معونتها، به معونه مسئله اصولیه، یستنبط هذه القاعده من قولهم لا تنقض الیقین. وقد رفع هذه القموز قد رفع، حالا ایشون بیان بنده است، ایشون میفرماید مفاد استصحاب لیس حکم و عمل المکلف بلا واسطه حتی امکن اندراجه فی القواعد الفقهیه و ان کان تنتهی امره الى عمل المکلف. این دلیل ایشونه که ایشون در بیانشون همونجور که عرض کردم در اینجا استصحاب کار مقلد نیست. ایشون میفرماید مفاد استصحاب هر چی که میخواد باشه، اون ابقایی که مفاد استصحابه، لیس حکم و عمل المکلفه بلا فاسته، اون فقط وجوب ازش در نمیاد یا حرمت در نمیاد که به عمل مکلف بخوره، حتی امکن اندراجه فی القواعد الفقهیه، یعنی قاعده فقهیه ما یکون و عملا للمکلف، ما یرتبط به عمل المکلف بی واسطه، اما مسئله اصولیه با واسطه. و این کان تنتهی امره الی حکم عمل المکلف، من اگر استصحاب کردم وجوب سابق را، وجوب سابق رو من مجتهد ابقاء میکنم تا حال شک، وقتی ابقاء کردم به مختزاش فتوا میدم، فتوایی که میدم وجوب، وجوب ابقاء شده است که من فتوا میدم بش، این خود این ابقا به تنهایی به کار مکلف میاد. بعد ایشون میفرمایند مطلب دوم، ما انه ربما یکون مجرى استصحاب الحکم الاصولی کل حجیه ولا وجه لتصویره حین اذن فی القواعد الفقهیه. خب اینم یک دلیل دوم برای شیخه. روی این دوتا دلیل مسئله استصحاب رو ایشون میاد و جزء مسائل علم اصول میگیره. دلیل اول، لا ینتهی امره الى عمل المکلف بلا واسطه. اگر واسطه داشته باشه مسئله اصولی، اگر واسطه نداشته باشه یعنی ما ینتهی الى حکم عمل المکلف قاعده فقهیه. یه دلیل دوم هم میاره، ایشون میفرمایند که استصحاب گاهی از اوقات به کار گرفته میشه در احکام اصولیه. در اصول هم به کار گرفته میشه. یعنی ما داریم بحث اصولی میکنیم، در بحث اصولی نیاز پیدا میکنیم که حالت سابقه رو بکشونیم، استصحاب جاری میکنیم. استصحاب در مسائل علم اصول جاری میشه، عرضم به حضورتون که حالا موارد مختلف میشه براش مثال زد. در وجوب فحص مثلا آمدن مثال زدن که اینجا من عرضم به حضورتون که فحص کردم از دلیل، بعد به یأس منتهی شد در گذشته ایام. الان شک میکنم که اون یأسی که برای من حاصل شده بود هنوز هم باقی هست یا وجوب فحص رو الان هم دارم. استصحاب میکنم عدم وجوب فحص را. مسئله اصولیه، این فقهی که نیست. فحص و اینها کار مجتهده، کار مقلد نیست. مثال زدن. حالا شیخ میفرماید وقتی استصحاب در خود مسائل علم اصول به کار گرفته میشه، این که نمیتونه قاعده فقهیه باشه، اینم یه دلیله. خب این دلیل دوم شیخ خیلی دلیل قوی نیست، برای اینکه به ایشون اشکال کردن. صاحب کفایه هم اشاره میکنه به این معنا، ولی حالا خود ایشون هم باز میفرماید این معنا رو، اما این اشکال رو هم تو لابلای کلماتشون هست در حاشیه رسائل کفایه ذکر میکنن. و اون اینه که این که ما بیایم یک مسئله‌ای که در علم اصول به کار گرفته میشه ازش استفاده میشه مسئله اصولی به حساب بیاریم، این اول کلامه. اول کلامه ما در همین به اصطلاح فحص از ادله که بحث کردیم، در همین فحص از ادله اگر ما میگیم وقتی که میخوایم حکم به براءت کنیم و بی اند عدم دلیله، عند عدم دلیل اجتهادی، برای این که بگیم دلیل اجتهادی نداریم باید فحص بکنیم. خب فحص که میخواییم بکنیم کتب اربعه است و این کتب دم دستی، اما روایات فقط تو اینا نیست، نسخه خطی داره در فلان کتابخانه. اما من اگر فحص بخوام بکنم در اونجا حرجیه برای من. یعنی یه آدمی برای یک مسئله فقهیه باید سالها عمرشو بگذاره تو این کتابخانه ها و اصولی که احتمال داده میشه این اصیل باشه، از امام رسیده باشه، در به دست نیست، این حرجیه. خب اونجا چی میگیم ما؟ در همون مسئله علم اصول میگیم وجوب فحص در حدیست که حرج لازم نیاد، حرجی نشه، حرجی نباشه، اینو میگیم دیگه. وجوب فحص در حد متعارف، مجتهد اگر فحص از دلیل کرد در حد متعارف، این بعد میتوانه بیاد عرضم به حضورتون که و نتیجهش رو به کار بگیره. خب حرجی که اینجا به کار میگیریم، حرج مسئله اصولیه یا قاعده فقهیه؟ ادله حرج چیه؟ قاعده است، مسئله اصولی که نیست، اونو چرا به کار میگیریم؟ استصحابم قاعده فقهیه در مسئله اصولی به کار گرفته بشه، این که طوری نیست، مشکلی نداره. پس ریشه این نیست. ریشه ای که اینجا از کلام شیخ ما هم استفاده میکنیم همین مقدار باشه که ایشون میخوان بفرماین انتهاء به عمل مکلف، در این بیانشون انتهاء الی عمل المکلف بلا واسطه، این میزان برای قاعده فقهیه است، و انتهاء الی عمل مکلف با واسطه، این مسئله اصولیه است. و در اینجا استصحاب وقتی این یقین سابق وجوب یا حرمت ابقاء می شود، مجتهد باید ابقاء بکنه، نتیجهش که الان حکم به وجوب یا حرمت هست، این به فعل مکلف مربوط میشه، این با واسطه است به اصطلاح. این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دارن. این عرضم به حضورتون که فرمایش مرحوم شیخ. میدونم آخه موضوع تفکیک کردیم، تعبدی شد، وقت بگیم چی؟ بگیم قاعده فقهیه است؟ خب حالا ما ما به قدرت خدا عرضم بزرگتون که همین کتاب اصول اصیله مرحوم شبهر، شما ملاحظه بفرمایید اینجا نوع مباحث اصولی، اینایی که میگن شیعه علم اصول نداره یا بساط از این حرفا، ایشون از اول شروع کرده روایاتی که ما در مباحث مختلف اصولیه داریم. یک جلد بزرگه، ببینید، حتی در ظواهر در مباحث مختلف ما داریم روایت داریم. پس تمام اینها نوع موضوع، نوع مباحث اصولیمون رو طبق این قرار باید بیاریم جزء فقه. این نیست. ببینید حالا عرض بکنیم، حالا اجازه فرمایید حوصله کنی شیخ این رو ازش بپذیرید و حالا رهانه میکنیم بحثو. در جای دیگر باز مرحوم شیخ حرفی دارن که مسئله اصولیه مسئله ایست که بحث میکنه از قواعد ممهد استنباط الاحکام شرعیه که همه میگن. بعد میفرماید و یختص اجراؤها فی مواردها بالمستنبت والمجتهد ولا حظ للمقلد فیها. قواعد فقهیه قواعدی است که یکون و تطبیقها و اجراؤها فی مواردها به ید المقلد. این رو مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه آمدن به عنوان ضابطه برای فرق بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه گفتن. این را فرمایید دقیق تر. ببینید اصولش که مشخصه، در قاعده فقهیه، قاعده فقهیه تطبیقش اجراش در موارد این به ید مقلد هست. درست شد. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه، میرزای نائینی، ایشون مطلبی دارن در اینجا در فوائد، در تقریراتشون در فوائد، که در واقع ایضاح میکنن این کلام شیخ را، توضیح میدن که شیخ چی بخواد بگه. نظر مبارک ایشون این است که تعبیرشون اینه، نتیجه مسئله اصولی هرچی که بخواد باشه، انما تنفع المجتهد، حجیت خبر واحد نتیجه مسئله اصولی است. این به درد مجتهد بخوره، مقلد حالا خبر واحد حجت باشه یا نباشه به چه کارش بیاد، به چه دردش بخوره. ولذا مجتهد به اصطلاح تعبیرشون اینه، و من هنا لیس للمجتهد الفتوا به مضمون نتیجه، چون به درد مقلد بخوره فتوا میخواد بده به مضمون نتیجه که چی بشه. مثلا تمسک به عام در موارد اجمال مخصص، این جایز هست یا جایز نیست، حالا فتوا داد یجوز و تمسک به عام، این حکمیه که به درد مقلد بخوره، خب مسئله اصولی است، واضحه. بنابراین تعبیر مرحوم، اجازه فرمایید من این رو دقیق بگم که قاطی نشه، نتیجه المسائل الاصوليه انما تنفع المجتهد ولا حظ للمقلد فيها و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجه ولا يجوز ان يفتي في الرسائل العمليه بحجيه الخبر الواحد القائم على الاحكام الشرعيه الا بله لان لأن تطبیق نتیجه علی الخارجیات، تطبیق نتیجه مسئله اصولیه بر خارجیات، لیس بید المقلد، همین حرف شیخ رو، بل هو من وظیفه المجتهد، کار به اصطلاح مجتهده. اما نتیجه فی القواعد الفقهیه فهی تنفع المقلد، نتیجه قاعده فقهیه به کار مقلد میاد. و یجوز للمجتهد الفتوا بها، اشکال نداره، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، این یه قاعده فقهیه است، من آمدم فتوا دادم به مضمونش، اشکال نداره، اما تطبیقش به ید مقلده، ولی مجتهدم میتوانه تطبیق بکنه، اما للمقلده حظ فیها، یعنی ان المقلد یتمکن از اجرا در مواردش، کما یفتی، این همین معنا، به قاعده تجاوز و الفراق، قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده فقهیه است. ما میایم به نتیجه فتوا میدیم، در رسائل عملی هم ذکر میکنیم، اما اینکه فتوا ما میدیم، خود قاعده رو وقتی تبیین میکنیم میگیم شما در اینجا اگر عملی رو انجام دادی، اذا خرجت من شیئا و اذا خرجت من شیئن و دخلت فی شیئن فشکک لیس بشیئن، اینو به مقلد یاد دادیم. خب مقلد در نمازش عیناً این رو اجرا میکنه، یعنی میگه من الان حمد رو خوندم تمام شده وارد سوره شدم، شک میکنم که آیا حمد رو کامل خوندم یا نخوندم. خود مقلد میاد این رو تطبیق میکنه، میگه این فتوایی که مجتهد من داده که اگر از جز رد شدی وارد جز دیگه شدی و شکت اعتراض، این رو تطبیقش میکنه. این نتیجه قاعده فقهیه، تطبیقش به ید مقلده. اما نتیجه قاعده اصولیه تطبیقش به ید مقلد نیست. این آقای مجتهد فتوا داد به حجیت خبر ثقه، حجیت خبر ثقه، این به کار مقلد نمیاد. خب چیکار کنه حجیت خبر ثقه رو؟ ما تو رساله عملیه بیایم بنویسیم فایده ای براش نداره. پس ایشون با این جهت کما یفتی به قاعدت تجاوز و الفراغ و الضرر و الحرج و ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و غیر ذلک من القواعد، ایشون نظر مبارکشون این است که ما یک ضابطه ای که برای مسئله اصولیه داریم این است که چیزی که کارش دست مجتهده، کارش یعنی چی؟ یعنی تحقیق در حجیتش، تطبیق در مواردش، تطبیق نتیجه در موارد، اینا به دست مجتهده. اما قاعده فقهیه عبارت از اون قاعده است که ولو اینکه در این قاعده اساس حجیتش یعنی دلیل درست کردن براش کار مجتهده، اینکه قاعده تجاوز معتبر هست یا معتبر نیست این مقلد نمیتونه درست کنه، کار مجتهده. این کارش رو مجتهد میکنه و تنظیم میکنه که این قاعده هست، اما کاربرد قاعده، کاربرد نتیجه قاعده، این به ید مقلد هست. اینم که میگیم به ید مقلد، نه اینکه مجتهد نمیتونه به اصطلاح استفاده کاربردی داشته باشه، مجتهد هم میتوانه، ممکنه در مقام فتوا هم استفاده کنه، اما ان للمقلد ایزن حظن در این جهت، یعنی میتواند این رو کاربرد که ما میگیم همون تطبیقه، میتوانه تطبیق بده نتیجه قاعده رو بر موارد خود مقلد، خود شخص. این فرقی است که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه تبیین میفرمایند که شیخ این رو میگه، یعنی این تبیین مقصود جناب شیخ انصاری است که اونجا در رسائل فقط میفرمایند مقلد له حظن در این به اصطلاح قواعد فقهیه، اما در قواعد اصولیه لا حظ له درش. این از این جهت ایشون عرضم به حضورتون که توضیح میفرمایند. بعد خود مرحوم میرزا رضوان الله علیه ضابطه خودشون عنوان می‌فرمایند، ضابطه ای که ایشون عنوان می‌فرمایند، که حالا وقت داره می‌گذره من طرحش می‌کنم. نظر مبارک مرحوم میرزا نائینی این هست که نتیجه مسئله اصولیه همیشه نتیجه کلیه هست، کلیت داره. وقتی آمدیم و ما گفتیم خبر و ثقت حجتون، به این نتیجه رسیدیم، این کلیت داره، اختصاص به موردی دون مورد نداره. اما به خلاف قاعده فقهیه، ایشون می‌فرمایند که در قاعده فقهیه نتیجه جزئی است، نتیجه در قاعده فقهیه جزئی است. جزئیه‌ای که ایشون می‌فرمایند نظرشون به چیه؟ نظرشون به این معنا هست که ما مثلا آمدیم قاعده تجاوز رو، اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء، نتیجه چیه؟ از هر جزئی شما خارج شدی وارد جزء دیگه شدی. این در کجا جاریه؟ در نمازه. این نتیجه میشه جزئی، مورد خاص داره، باب صلاته. حالا قاعده تجاوز رو در وضو هم میتونم جاری کنم؟ ما باید در دلیل قاعده تجاوز بررسی کنیم ببینیم قابل سرایت هست این حکم به وضو. در حج همین جور، ولذا بعضی از بزرگان این ملاحظات رو دارن دیگه، جاری میکنن. این. اما حالا فرض کنید وضو رو هم گرفتید، اما این چیزی نیست که این نتیجه همه جا به کار بیاد، موردیه به اصطلاح. این جزئی که ایشون میفرمایند نه جزئی خارجی که فقط این مکلف عمل کنه، این مرادشون نیست از جزئیت. نتیجه جزئی هست، نظر مبارکشون این هست که نتیجه قاعده فقهی موردیه، در این مورد هست. خب این حالا این حرف تمام یا تمام نیست، ان شاء الله عرض می‌کنیم. السلام علیکم.